بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در آستانه ولادت پربرکت پرفضیلت امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیهم السلام قرار داریم. تبریک این ولادت پربرکت، تبریک دهه کرامت، به علاوه رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا به قم وارد میشن. مسئله ورود ایشان به قم، مسئله استقبال از ایشان، با یک دید وسیع تری لازم مورد دقت قرار بگیره. از سه جهت امتیازی وجود داره. یکی از جهت این که رکن نظام اسلامی، رکن حکومت اسلامی الان در وجود ایشان متجلی هست. مسئله بسیار بزرگ، مسئله حکومت، برای خاطر اینکه زندگی انسان دارای بخشها و ابعاد متعددی است: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فردی. از همه جهت حکومت در اون نقش داره. حکومت در حقیقت تنظیم کننده کادرهاست و ساختارهایی است که در راه تأمین احتیاجات و ضروریات و ابعاد مختلف گام برمی‌دارند. بنابراین از اول حکومت یک مسئله بسیار مهمی بوده و خدا هم حکومت را معین کرده. خداوندی که احتیاجات جزئی بشر را معین کرده، مسئله حکومت که مسئله بسیار اساسیه نمیشه در برابر اون ساکت باشه، برنامه نداشته باشه. پیغمبران خدا وقتی قیام کردن، اولین گامشان مبارزه حضرت نوح با مستکبرین و حضرت ابراهیم با نمرود و نمرودیان و حضرت موسی با فرعون و فرعونیان، اینا درسای بزرگی است که مسئله حکومت اونقدر مهمه که تا حکومت درست نشه هیچ کاری درست شدنی نیست. اسلام هم در این موضوع پیغمبر خدا معین کرده هدایت به حکومت را، هر دو را، برای اهل بیت علیهم السلام. متاسفانه قرنها از این مسیر انحراف به وجود آمد، در نتیجه مسلمانان دچار ذلت و حقارت شدند. حضرت امیر علیه السلام در نهج بلاغه در کلمات قصار شماره 244: ولی امامتا نظاما للامه. برای اینکه امت همه کارش بر اساس نظم صحیح قرار بگیره، امامت برای این قرار داده شده. لکل شیء اساس اساس الاسلام حبنا اهل البيت، از این قبیل تعبیرات فراوان. خب انحراف از این جریان به وجود آمده بود، در نتیجه ذلت مسلمان ها، سقوط مسلمان ها، انحطاط مسلمان ها. از این دید باید نگاه کنیم که در زمان ما، دید اول دید زمانه. الحمدلله تعالی بعد از قرنها این انحراف خداوند متعال وسیله فراهم کرد، حکومت اسلامی به وجود آمد. این کار ساده ای نبود. از این جهت مسئله بسیار مهم، باعث سرافرازی و سربلندی مسلمان ها شد. مثلا تشیع، شما کشورهای دیگه در نظر بگیرید، دچار اختلاف و تفرقه و کشتار و تخریب. در ایران ما گام‌های فراوانی در راه امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برداشته شده. ایران امروز یک قدرتی است، یک قطبی است در دنیا، نشان دهنده حکومت اسلامی و نشان دهنده نظام ولایی است. بنابراین از این دید باید ما نگاه کنیم در چه زمانی هستیم. این زمان را کاملا درک کنیم، در راستای زمان گام برداریم. حضرت ائمه علیهم السلام فرمودند العاقل علی العاقل ان یکون عارفا بزمان مقبلا علی شأنه. از این دید باید نگاه کنیم ما به این حرکت، به این استثمار که واقعا در زمانی که یک حکومت اسلامی در وجود شخصی متجلی شده، خب از اون شخص میخواد استقبال به وجود بیاد. این یک جهت مطلبه. جهت دوم اینجا قومه. خب قوم با شعرف یه فرق داره. قوم اولا خاصگاه همین حکومت و همین نظامه. به علاوه روایات فراوانی درباره قوم، اهل قوم در آخر زمان، اینجا آشیانه اهل بیت. در هر جریان صحیحی قوم باید پیش قدم باشه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن انما سمی قوم قوم، از این جهت قوم نامیده شده، برای اینکه اهل قوم یقومون با امام علیه السلام و یستقیمون علیه و ینصرونه. قوم از این جهت قوم نامیده شده، مردم قوم جز منتظران ظهور هستند و خیلی پا بر جا و با صلابت و در کنار حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنن، در راه، در اون راه استقامت به خرج میدن و کمک میکنن. سلام الله علی اهل قوم، سلام الله علی اهل قوم، سلام الله علی اهل قوم، هم الفقها و العلماء، هم اهل قیام و قعود و رکوع و سجود، ينزل الله علیهم البرکات، یبطر الله سیئاتهم حسنات. ما دلمان به همین نقشه، این اهل قوم هن. بنابراین شایسته است که اهل قوم غیر از شهرهای دیگه است با این مزایا توبا لهم بایست اون تعهد خودشان را به نظام، به اسلام، مسئله ولایت را بیشتر از همه جا متجلی بسازند. از این جهت استقبال شما مردم قوم غیر از شهرهای دیگه است. فقط شما اون قومی بودن را، این شهری که آشیانه اهل بیت، حرم اهل بیت، حرکت خودتان را در مسیر ولایت باید به تمام معنا نشان بدید. اینم خودش یک مطلب است. مطلب دیگه که شکی نداریم که این نظام، نظام صحیح و ولایی، نظام اسلام همینه. برای اینکه ائمه علیهم السلام در تاریخشان نگاه کنیم، این هم از ولایت که تأکید کردن قبولی اعمال و هر حرکتی امام رضا علیه السلام، ولیکن به شروطها و انا من شروطها، این ولایت به این عظمت، خب شکی نیست که این ولایت یک نظامی باید داشته باشه که امامت اونها نظام امته. شما بایستی بیانگر این موضوع برای مردم باشید که هیچ نظامی در دنیا مشروعیت نداره غیر از این نظامی که الان در ایران حاکمه. خب میدونید شما روایات فراوانی، صاحب جواهری که این کسی که ولایت فقیه را تربیت کنه، لم یطعم من فقه اهل البیت شیئا، کسی که ولایت فقیه قبول نکنه اصلا طعم و مزه فقه را نچشیده. مقبله عمر ابن حنزله، با اینکه اون زمان زمانی بوده که مال اهل تسنن حاکم بودن دیگه، عمر ابن حنزله سوال میکنه که رجلان بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الی سلطان او القضات افیهل نزاله، قال من تحاکم الی انما تحاکم الی تاغوت و ات امرو ان یک فروبه قلتو فکیفه اسنان خود یانزران من روا حدیثنا و عرف احکامنا، کسی که به نظر فی حلالنا و حرامنا که این کسی مراجعه کنه، اینی جعل تو حاکمن فا ازا حکمه ولم یقبل من فا انما علا حکم الله استخف و علینا رده و رد علینا الرد علی الله. خلاصه سه چیز را عزیزان در نظر بگیرن، مردم محترم قوم. یکی این که در زمان ما الان بعد از قرنها حکومت اسلامی با همه قدرت‌ها که داره در ایران متجلی شده، اونم در وجود فعلا آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته. استقبال شما فردا از استقبال یک آدم عادی، یک فقیه عادی نیست، از یک حاکمی است، از یک رکنی است در رأس حکومت اسلامی که امروز در جهان به عنوان نظام ولایی و اسلامی با قدرت تمام در تمام عرصه ها متجلی هست. این باید معلوم باشه. و علاوه حوزه علمیه قوم خوب یک حوزه است که فرزند همین حوزه این قیام را اصلا به وجود آورده. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرموده رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق. این حدیث در تاریخ قوم، نویسنده تاریخ قوم معاصر صدوقه، در اون زمان نوشته که از علما تاریخ قوم را. و این حدیث در اونجا از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق فیجتمع معه قوم کزبر الحدید لا تزلهم الرياح العواصف ولا یجبنون ولا من الحرب یملون و الا یتوکلون. چنین جریان به وقوع پیوست. امام رضوان الله تعالی علیه واقعا کار بسیار بزرگی انجام دادن. دنبال این کار را ما باید بگیریم. چنین چیزی به وجود آمد در قوم. خب علما ورثه الانبیا هستند، علما متکفل ایتام آل محمد هستن صلوات الله علیه. وظیفه حوزه علمیه و علما، وظیفه اهل قوم، فردا بسیار بسیار باید چشم گیر باشه، بسیار بسیار این استقبال باید رنگین باشه. آمدن ایشان برکاتی داره، ولی ما از این دید نگاه بکنیم، از دید زمان به این وسعت، از دید قوم، حوزه علمی قوم، از دید اینکه رکن این نظام به قوم قدم میگذارد، باید ما به دنیا نشان بدیم به اینکه مردم قوم، مردم متعهد قوم که سابقه درخشان تاریخ، حوزه علمی قوم، علما و فضلا و ما طلبا، همه با همه باید نشان بدیم که در کنار رهبر هستیم، حامی رهبر هستیم و پشتیبان این نظام هستیم. این نظام را 100% نظام حق می دانیم. این نظام نظامی است که نظام انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام، نظامی است که این پیشرفت را و این اقتدار را و این انقلاب را با تمام مزایا به امام اصل علیه السلام تحویل خواهد داد. شما هم سربازان امام اصل علیه السلام خودتان را با این فکر و با این اندیشه مجهز برای استقبال. امیدوارم ان شاء الله تعالی خداوند لطف کنه که به زودی چشما به فروغ جمال امام اصل علیه السلام روشن و این نظام به خدمت ایشان تقدیم بشه ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بحث ما در این چند دقیقه از وقت که داریم درباره مسائل مربوط به کفاره بود. کسی که صوم خود را افطار کرده کفاره باید بده، در این موضوع بحث می‌کردیم. خب عرض کنم خدمت محترم که ولی در این حال کتاب صوم دارای مسائل دقیقی جایی هست، اینا از اون قبیل مسائله. مسئله 11 اذا افطر متعمدن ثم سافر بعد از زوال. اگر افطار کرد عمدن، روزش خورد و شکست، ولی بعد از ظهر مسافرت کرد، لم تسود از کفاره بلا اشکال. و بعد از ظهر شعر مقدس قبلا گفتیم در صوم یک وسعت های قائله، با اینکه صوم ذاتا امساک از طلوع فجر با نیت تا غروب، اما گاهی بعضی که اینطور نبوده اسلام آنها را به جای صوم پذیرفته. البته صوم هم شرایط داره، که شرایط شده که باید مسافر نباشه، اما گفته بعد از ظهر مسافرت کردید ما این صوم قبول داریم، این پذیرفته صوم شما صحیحه. در مواردی هست که از لحاظ نیت و زمان و اینا خلاصه شارع وسعتی قائل شده. خب حالا اگر یک شخصی افطار کرد، روزش شکست و خورد، اما بعد از ظهر مسافرت کرد، مسافرت بعد از ظهر به صومش ضرر نمی‌رسانه. صوم صحیح، این صوم صحیح شکسته کفاره باید بدید. الهی اشکاله موشن اذا افطرم با تعمدن بیش از ظهر بسرد صوم مسافر بعد از زوال لم تسلطن کفاره بلا اشکال، برای خاطر اینکه مسافرت بعد از ظهر به صومش وقت صدبه نمیرسانه. این صوم صحیحی داشته، صوم صحیح خود را افطار کرد و در هم شکست، کفاره برای کسی که صوم را متعمدن افطار کرده باشه هست، برای این شخص هم هست. این مسئله اول بسیار بسیار روشنه. خب اما اذا سافر دقت می قبل از زوال، اول روزه را شکست بعد مسافرت کرد قبل از زوال، که اگر نمی شکست امروز روزه نبود چون بیش از زوال مسافرت کرده دید. آخرا شکست دارد. وقتی که روزه خود را شکست و قبل از زوال مسافرت کرد، آره این مسافرت دو جور میشه. یکی این مسافرت اینه که یک دفعه پیش آمد مسافرت، رفت مسافرت. بعدن پسی داریم درباره شرایط صحت صوم. یکی از شرایط اینه که بگیم باید پیش از زوال مسافرت نکنه. بنابراین این شخص اول روزش به هم زده، بعدن یک شرطی رو به وجود آورده که اگر این روزه نمیشکستم و مسافرت میکرد پیش از دو روزه شکسته شده بود دیگه. اما این شخص این کار کرده، اول روزه رو خورده بعد سافره. این مسافرت گاهی تصادفان پیش میاد، گاهی اینه خیلی للفرار عن الصوم، برای خاطر که از صوم فرار کنه این مسافرت کرد، فرق نمیکنه. بعد میرم سراغ برسه کسی اختیاری نیست، کسی روزش خورد زن بعد همون روز حایض شد، یا اینکه روزش خورد همون روز جنون پیش آمد، نفاس پیش آمد، عوارض قهریه، آیا در این موارد کفاره باید بده یا نده؟ که اول روزش شکسته بعدن جریانی به وجود آمده که اگر نمیشکستم روزش تمام نبود. حالا یا اختیاری مثل مسافرت، یا اضطراری مثل عروج حیض و نفاس و جنون و امثال اینا، آیا چنین شخصی باید کفاره بده یا کفاره نده؟ حالا نیامد از آقای مجاهدی سوال کنه میخوام من فرار کنم چه بکنم. این کاری کرد که ما داریم بحث میکنیم، اول روزش خورد بعد بله ببینیم باید روزه را معنا کنیم. باید روزه را معنا کرد. روزه چی هست؟ بس از اینجا ناشه میشه که روزه چی هست آیا؟ آیا روزه این است که کسی اون چی در اختیار داره نیت کنه و قصد کنه و تصمیم بگیره او که در اختیار خودشه؟ اون چی هم در اختیار خودش نیست جنونی، حیضی، عارض نشه؟ روزه این است عند الله تعالی، و خدا هم میدانه که این جریان به وجود خواهد آمد، جنون و حیض و فلان فلان، بس این امر به صوم اصلا نداره چون روزه این است، امر به این نداره. برابر این روزه شو به هم نزده، کسی روزه نبوده فی علم الله، فی علم الله تعالی روزه نبوده دیگه. کفاره برای کسی است که روزه خود را عمدن بشکنه، این روزه نداشته اصلا، امری نداشته. برای خاطر اینکه خود کسی که نصف روز را حائزه، جنونی آرش شد، مرض آرش شد، چون روزه این است که انسان از طلوع فجر تا غروب اتم الصیام الی اللیل امساک کنه، و این شخصی نداشته، فی علم الله نداشته، از امر نداشته. خب اگر ما بگیم کفاره برای کسی که روزه داره فی علم الله تعالی و اون روزه را عمدن خورده، این که قرآن اگر اینجور معنا کنیم، باید ببینیم روزه را چطور معنا کنیم، یعنی وظیفه را چطور معنا کنیم، تکلیفش را چطور معنا کنیم. خب این یک مشی، روی این مشی کفاره نداره. مشی دیگه است که ما از اون کار نداریم. قرآن مجید تو به من شهد من که ما شهرف الیسوم ها، اینم که الان شهد شهر دیگه، سحر است و طلوع فجر است و نیت کرده بود، خودش موظف دانست و فلیسوم ها. وقت این فلیسوم ها را به هم زدن اگر افطار و کفاره داشته باشه، خب داره باید اینجور معنا کنیم. اینا اینجور میخوان بگن، دومی میخوان بگن، واقعا ایمان نوان دومی میخوان بگن، میگن روزه برای کسی است که مکلف و موظف است در اول آن روزه گرفتن، طلوع فجر به روزه گرفتن، روزه برای این واجب برش، این موظف است که این کار را انجام بده. خب این بنابراین وظیفه خود را اگر به هم زد عمدن کفاره دارد. حالا اینکه فی علم الله چه بوده است و چه خواهد شد، تکلیف فعلی اینه، این است بس حساب کردن مسئله فرق میکنه. تمام مبنامان در تبیین معنای روزه چی باشه. حالا عبارت بخوانم بعد فکر بکنید، فکر کنم برای فردا ایمان، برای فردا کنه روز شنبه اینشان شاید چهارشنبه هم شاید تحت بشه. مسئله اینه، مسئله مهمی هم هست. اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد از زوال لم تسقط عنه الکفاره بلا اشکال. این که روشنه، این شقش روشنه. مسافرت بعد از ظهر روزه چون صحیحه، افطار متعمد کفاره داره، اون شکل بعد از ظهرش. و اما اذا سافر قبل از زوال للفرار عنها، پیش از ظهر اول افطار کرد بعدا مسافرت کرد برای فرار از کفاره، برای فرار از کفاره، بل و کذلو بدا له السفر لا به قصد فرار. اگر نخیر قصد فرار نشه، بدا تصادفا مسافرت پیش آمد و مسافرت کرد مثلا. خب علال اقوا، حالا ایشان میگه، ایشان میگه کفاره داره ها. و کذلو سافر فافتر قبل وصولت ترخص، بله یک شخصی مسافرت کرد پیش از ظهر، چون پیش از ظهر چه مسافرت بکنه در شهر بخوره، چه اینکه قبل از حتی ترخص، چون اون وقت مسافر موظف است به نمازش قصر میشه، روزش هم چیز میشه از حتی ترخص بگذاره. اگر این شخص سافره فافتره قبل وصول حتی ترخص، نخورده بوده قبل وصول حتی ترخص، قبل وصول حتی ترخص میتوانه که صبح خورده، فرق نمیکنه، چون وظیفه نداره قبل از صورت ترقص بخوره. خب اینطور. یا اینکه عرض له آرزون قهری من حیز او نفاس او مرض او جنون نهزکن الاعذار ففه سقوط و عدم بچانه. در این صورت ها که این خورده و این جریان ها پیش آمده، اگر این جریان ها پیش نمی آمد کفاره می باید بده، چون روزش عمدن شکسته دید. اما این جریان پیش آمده در سقوط کفاره و عدم بچان، بل قولان اهوت هم ثانی عدم السقوط، اهوت عدم السقوط و اقوا هم الاول که سقوط. خب این باید مطالبه فرمایید، مسئله مهمی است تا ان شاء الله تعالی بعد عرض کنیم. اللهم صل علی محمد.